بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فتوای آخری که خدمتتون می‌خواستیم عرض بکنیم مربوط بود به آیت الله سیستانی. ایشون در منهاج اینطوری فرمودن: یثبت فی النکاح خیار التدلیس فی غیر العیوب التي مر انه یثبت بسببها خیار العیب عند التستر على عیب فی احد الزوجین سواء اکان نقصا عن الخلقة الاصلیه کالعبر او زیادتا علیها کاللحیت للمرأة او عند الایهام به وجود صفت کمال لا وجود لها کالشرف و النسب و الجمال و البکارت و نحوها. شبیه فتوای مرحوم امامه. ایشون البته حالا غیر از عور لحیه مرعه رم اضافه کردن توی مثالی که زدن. مسئله بعدی: یتحقق التدلیس الموجب للخیار فیما اذا کان عدم العیب او وجود و صفت الکمال مذکورن فی العقد به نحو الاشتراط او توصیف و یلحق بهما توصیف الزوج او الزوجه به صفت الکمال او عدم العیب او اراءته متصفا به احدهما قبل العقد عند الخطبه والمقابله ثم ایقاء العقد مبنیا علیه ولا يتحقق مجرد سقوط الزوجه وليها مثلا عن العیب مع اعتقاد الزوجه عدم وجوده في غير العيوب الموجبه للخيار و اولا بذلک سکوتهما عن فقد صفت الکمال مع اعتقاد الزوجه وجودها. که این مطالب همون مطالبی که در تحریر هم بود و خدمتتون عرض کردیم. بنابراین خیلی از این جهت نباید آدم احساس خوف داشته باشد که ما بخوایم قائل به توسعه بشیم در بحث تدلیس متفرد میشیم. نه، هستند بزرگان و عازمی که اونها هم قائل به توسعه شدند. بنابراین خلاصه بحث این شد: اگر تدلیس محقق شود در خصوص عیب یا وصف کمال، به این معنا که گفته شود عیب نیست یا گفته شود صفت کمال هست در حالی که خلاف اون بوده، و گوینده هم بداند که خلاف داره میگه، در این صورت برای طرف مقابل خیار هست، میتواند عقد را فسخ کند، البته مشروط بر این که عقد مبنی بر وجود چنین وصف کمالی یا عدم عیبی منعقد شده باشد. یه وقت وصف کمال گفتن اما عقد مبنی بر اون نبوده، مثلا اومدن خواستگاری کردن همه چیزا تمام شده و حالا فردا قراره که یه عقدی بخوانند، قطعی شده قضیه. حالا مادر عروس واسه اینکه دخترش تعریف کنه میگه شما نمیدونید دختر من چه هنرمندیه، چقدر آشپزیش خوبه، در حالی که اصلا آشپزی بلد نیست. این خیار تدلیس نمیاره. چرا؟ چون عقد مبنی بر اون نبوده، عقد قبل از این قطعی شده بود. تصمیم زوج برای عقد و برای نکاح متوقف بر این نبود یا مشروط بر این نبود که دختر آشپزی بدونه.
آقا بر ممکن هست که یک کمال نسبیه تو لحاظ فرهنگ این چیزا، شاید معدل اون به زوجه که بخواد زندگی ازدواج کنه خوب به نظر اون کماله، ولی اون شوهر یا خانم به شوهر اون کمال نمیدونه.
و ای کمال نه نبگه پس من این نمیخوام.
مثلا
بگه این نقصه.
اینا ما زیاد میریزه. اینا فلفل میریزه اون زیاد
میریزه. آه فلفل رو بگو. عرش نمک ضرر داره، فشار خون میاره، اون فلفل رو بگو. عرض شود خدمتتون که اگر وصف کمالی هست اما عقد مبنی بر آن نیست، یا ذکر شده که فلان عیب نیست اما عقد مبنی نیست بر اینکه اون عیب نباشد، اون عیب باشد یا نباشد این تصمیمش رو گرفته برای نکاح، از قبل تصمیم قطعی شده، حالا این خواسته مثلا خودشیرینی بکنه یه چیزی هم اضافه کنه این وسط، بنابراین خیار تدریس منوط بر این است که عقد مبنی بر چنین چیزی واقع بشه، به طوری که بگیم عقد مشروط بوده، این مثل شرط انگام عقد بوده، همونی که در کلمات مرحوم محقق ثانی هم گذشت که خیار تدریس محقق می شود با شرط، در کلمات مرحوم امام در تحریر هم بود، شرط یعنی چی؟ یعنی چیزی که سبب بشود عقد بشود مشروط، اما اگر وصف کمالی یا عدم عیبی سبب مشروط شدن عقد نشه اونجا دیگه خیار تدریس هم نیست. چجوری میشه فهمید؟ این دیگه مال مقام اثباته، در مقام اثبات با چه قرائنی میشه اینو فهمید اون یه بحث دیگه است، ما فعلا داریم بحث ثبوتی میکنیم، در مقام اثبات موارد فرق میکنه، قرائن فرق میکنه، هر جایی ممکنه یه قرینه یه چیزی باشه آدم بتونه بفهمه، و همینطور عرض کردیم ممکنه صراحتن ذکر نشه اما بر اساس عادات عرفیه وجود این وصف یا عدم این عیب مرکوز در اذهان باشد، مثل همون مثالایی که دیروز گفتیم، امروز هم توی کلمات آقای سیستانی بود، مثلا کسی که میخواد بره دختر بگیره ظاهرش این است که این دختر تو خونه بوده و تا الان ازدواجی نکرده، حالا توی عرف ما داریم میگیم، تو اروپا اگه بخواد زن بگیره نه اینجوری نیست، اما توی عرف ما توی این منطقه توی کشورهای شرقی وقتی میخواد بره زن بگیره با یه دختری که ظاهرش این است دختر خونه بوده و تا الان ازدواج نکرده شرط بکارت هست، لازمم نیست به زبان بیاره بگه من با دختر شما ازدواج کردم مشروط بر این که باکره باشد، این شرط یک شرط ارتکازی عرفی است، اگر دختر باکره نیست باید بگوید، عدمش باید ذکر بشه، روایت هم بود اگه یادتون باشه که دختر زنا داده بود بچه دار شده بود، حضرت فرمود اگر بعدن شوهرش فهمید حق فسخ داره، تدلیسه، چرا؟ القاعده شوهر وقتی مرد میاد وقتی میخواد ازدواج کنه نمیگه من با دختر تو ازدواج کردم منوط بر این که زانیه نباشد، پس بی نفع نمیگه ایک نگاه، پس این شرط از کجا آمد؟ یه شرط ارتکازی عرفیه. پس ارتکازات عرفیه هم سبب می شوند که عقد بشه مشروط. خب حالا مدلس کی می تونه باشه؟ در این که خود زوج یا زوجه می تواند مدلس باشد بحثی نیست، دروغ بگه یا مخفی کنه این دیگه قدر متیقنش که خود طرف نکاح مدلس بشه، همینطور اگر کس دیگری بشود متولی امر نکاح، به طوری که بگن این داره دختر و شوهر میده یا برای این پسر زن میگیره، عرف اونو متولی امر نکاح بداند از جانب زوج یا زوجه یا هر دو. حالا اما از این که ولی باشد یا غیر ولی، ممکنه قریبه هم باشد، ریش سفید فامیله، بزرگ فامیله، ولی شرعی اینها هم نیست، مثلا دایی دختره، عموی پسره، اینا هیچ کدوم ولی شرعی نیستن. اما به خاطر اینکه بزرگ فامیله متولی این کار شده، عرف میگه این داره این کارو پیش میبره. یا حتی قریبه است، یه مردیه، یه کسیه توی این محل مثلا آدم معتمدیه، همه به این اعتماد دارن، نوعا این کارا رو به اون میسپرن، اون آمده متولی شده داره این کارو انجام میده، به نحوی که عرفن استناد داده میشود نکاح به فعل او، یعنی اون داره این کارو انجام میده. حالا اگر کذب، اخبار کذب یا کتمان واقع توسط چنین فردی صورت بگیره، کسی که متولی عرفی است در امر نکاح، اینجا هم تدلیس محقق است. تدلیس در اینجا هم محقق. نه، حالا عرض میکنم، بله اون که بحث مهریه است، حالا بحث ما فعلا در مهر نیست، هم به مهر نرسیدیم، مسائل مهر رو بعد میرسیم، مثلا اون چیز دیگه است. بله دیگه، فرض بر این است که در تحقق تدلیس علم شرطه، اون دیگه هر دفعه تکرار نمی کنیم، اگر جاهل باشد که بحث نیست. حالا اگر این شخص آمد دروغی گفت، مثلا دختر کسی رو متولی کرده برای اینکه او رو شوهر بده، او میره به دروغ به مرد یک سری اوصافی میگه راجع به این دختر، خودش میدونه داره دروغ میگه، یا یه سری از معایب اونو میپوشونه و مرد مبنی بر همین حرف ها رغبت پیدا میکنه و با این دختر ازدواج میکنه، بعد معلوم میشه دروغ بوده، در حالی که خود دختر اصلا روحش هم از این قضايا خبر نداشت، نمیدانست که این کسی که متولی نکاح شده داره این کارا رو میکنه، داره دروغ میگه، نمیدونست. آیا بازم حق فسخ هست؟ بله بازم حق فسخ هست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که مهم است در حق فسخ تحقق تدلیسه، مدلس مهم نیست، هر کی میخواد باشه. دلیلش هم روایاتی است که در اونها آمده اگر مدلس ولی باشد از او گرفته می شود مهریه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر مدلس ولی باشد ولو مولا علیه اصلا نداند مسئله را، اصلا فرض کن مولا علیه صغیره، یا مولا علی مجنونه، اگر تدلیس، حتی حالا مجنون که میگن به خاطر وجود جنون خود عیب سبب فسخ میشه، اما اگر تدلیسی محقق بشود و مدلس ولی، یا اون روایتی که در مورد زنا بود که دختری زنا داده و بچه دار شده، بعد ولیش میخواد اینو به انکاه در بیاره، به طرفم نگه، حضرت در اونجا فرمود حق رد داره مرد، در حالی که مدلس کیست؟ ولی، ولی میخواد این کارو، ممکنه اصلا دختره خبر نداشته باشه که پدره یا ولیه گفته یا نگفته، بهش هم نگفته نگو، حتی ممکنه بهش گفته آقا بگو، اما اون نگه، دیگه تو عقلت نمیرسه، نباید گفت. اما حضرت فرمود حق داره مرد فسخ کنه، رد بکنه، برای اینکه تدلیس محققه. بنابراین در فسخ به واسطه تدلیس شرط نیست حتما مدلس طرف نکاح باشه. اگر مدلس کسی باشد که مدخلیت در نکاح دارد، متولی امر نکاح است، همین کافی است، ولو طرف نکاح نباشد. بله، یه دفعه مدلس کسی است که هیچ ارتباطی به این نکاح نداره، مثلا کسی میخواد زن بگیره، یه فردی میفهمه که این دنبال زن گرفتنه، میگه چرا دختر فلانیو نمیگیری، اینقدر مثلا این محاسن و این چیزا درش هست، فلان عیبارم که همه دارن این نداره. کسی هم به این نگفته، اون دخترم به این نگفته که متولی، اون خودش سر خود گفته متولی امر نکاح نبوده، با این مرد دشمنی داشته مثلا، میدونه که اون دخترم چه تحفه ایه، میخواد یه بلایی سر این بیاره، میگه برو اونو بگیر، بعد شروع میکنه به دروغ، یه سری مطالبی گفتن. اونم دیگه تحقیق نمیکنه، اعتماد میکنه به همین حرف و میاد دختر رو میگیره، بعد معلوم میشه که اینا همه دروغ بود، اصلا خلافش ثابته، اینجا نمیتونه نکاح و فسخ کنه. چرا؟ برای اینکه تدلیس توسط متولی امر نکاح محقق نشده. خود این طرف به قول کسی اعتماد کرده که قابل اعتماد نبود و اون دختر ربطی نداره. پس برای اینکه بشه فسخ کرد، یا خود طرف نکاح باید تدلیس کند، یا کسی که شرعاً یا عرفاً تولیت امر نکاح به او سپرده شده و اون داره این امر رو پیش میبره، به طوری که وقتی کاری رو انجام میده اینو میشه ولو معلواسطه اسنادش داد به طرف، بلاواسطه نه، اما معلواسطه میشه اسنادش داد، ولو اون طرف خودش غافله، جاهله یا هر چیزی، طرف نکاح غافله یا جاهله، اما کسی که متولی امر نکاح داره کار رو پیش میبره میداند و با علم داره این کارو انجام.
ولی
خبر واحد حجت نیست، بحث حجت شرعی ما در اینجا نداریم، بحث تحقق تدلیس داریم. مگه شما وقتی میری ماشین میخری یا خونه میخری، طرف به دروغ یه چیزایی بهت میگه، بعد میفهمی که دروغ بوده، خیار نداری؟ چون میگی خبر واحد حجت نبود، باید دو نفر میمدن بهت میگفتن؟ بحث حجیت نداریم در اینجا که، بحث اینو داریم آیا تدلیس محقق هست یا نه. تدلیس هم محقق،
شخص
اونو عرض کردیم. نه خیر، اولا که در بعضی از روایت ها متولی داشتیم، اصلا در بعضی از روایت ها داشتیم ذات قرابه، جار. این تو بعضی از روایت ها اصلا ذات قرابه و جار آمده بود. بنابراین در این موارد هم تدریس صادقه. اما برخی از فروعی که در کلام مرحوم علامه در قواعد گذشت نیازمند این است که بررسی بیشتری در مورد اونها صورت بگیره. فرع اول در مورد اخبار سفیره. مردی مثلا سفیری فرستاده، واسطه ای فرستاده به خونه کسی که برو بگو من دخترتو رو میخوام، در همین حد، فقط به عنوان سفیر، متولی امر نکاح نیست، فقط وظیفه‌ش اینه بره خبر بده که فلانی دخترتو رو میخواد. حالا این اگر آمد و دروغ گفت نسبت به این مرد، مثلا اوصافی در او ذکر کرد که نیست، آیا تدلیس محققه یا محقق نیست؟ مرحوم علامه فرمود الا اشکال، فرمود در اخبار سفیر هم تدلیس هست، الا اشکال، یه اشکالی توش هست، به این انقدر واضح نیست که بگیم حتما تدلیس صادق. مرحوم محقق کرکی در وجه اشکال که در کلام علامه آمده اینطور می‌فرماید: ان السفیر فی کلام المصنف اما ان یرید بهی الاجنبی المتولی للعقد بین الزوجین اول اجنبی الذي كان سفيرا بينهما والمتولي للعقد غيره. میفرماید این سفیری که علامه میفرماید یا کسی است که هم خبر رو برده و هم عقد رو خونده، یا کسی است که فقط خبر برده اما عقد رو کس دیگری خونده. فان اراد به الاول لم يكن للاشكال وجه لان النص وكلام الاصحاب صريحان في ان العاقد على ذات العيب يغرم مهرها الا اذا لم يكن عالما بحالها فالغرم عليها وان اراد به الثاني به الثاني فالغرم على العاقد لا عليه. ایشون مساله رو دائر مدار عقد خوندن کرده. میفرماید اون چیزی که از روایات میفهمیم این است که اون کسی که عقد و خونده اونه که مدلسه. اگه این سفیر عاقدم بوده از اشکالی نیست در این که مدلسه، اگر عاقد نبوده، عاقد کس دیگری بوده، مدلس عاقده است، رفتی به سفیر نداره. نعم یجیع الاشکال فی مثل ما اذا کان العاقد بعیدا عن العلم به احوال الزوجه والواسطه تو عالما به احوالها فانه حين اذن غار فيغرم. اگر عاقد جاهل بوده، رفتن پیش آقای گفتن عقد بخون، اون اصلا نمیدونه قضیه چیه، فقط عقد خونده، اما این واسطه و سفیر عالم بوده، میگه در اینجا میتونیم بگیم که واسطه غار است و باید غرامت بپردازد، مهر را از اون میگیرن. و ظاهر النص ینفی عنه الغرم، ظاهر النص غرم رو از اون نفی کرده. لتعلقه بالمنکه، چرا؟ برای اینکه گفته غرم رو باید منکه بده. غرم رو دو نفر که نمیدن، وقتی گفته منکه بده یعنی کس دیگری لازم نیست بده. و مثله ما لو اخبر السفیر الولی به انه اعلم الزوجه بالعیب مثلا و کان کاذبا، سفیر آمد بهش گفتن که برو، هم بگو خواستگاری میخواد بکنه، هم بگو این عیب برم داره. رفت گفت گفتم، عیبم گفتم، در حالی که نگفته، دروغ گفت. فَإِنَّ الْإِشْكَالَ فِي تَغْرِيمِهِ مِنْ حَيْثُ اِنَّهُ غَارٌ و من حیث ان الولی مفرط فی الرکون الی خبره هذا حکم العیب. اشکالی که در اینجا هست اینه، از حیث اینکه قار کیست، کی اومده دروغ گفته و کلاهبرداری کرده، سفیر. پس عرض شود که قرم بر عهده اوست. از حیث اینکه ولی چرا به او اعتماد کرد، بی خود اعتماد کرد، چرا برفش اعتماد کرد، از خود اونا این پرسید بهتون گفتن یا نگفتن، بگیم تقصیر ایناست، پس قرم بر عهده ایناست. و اما حکم النقص فان القرم علی من وصف المرأه بالحریه فظهرت اما و علی من شرط البکاره فظهر ضدها ولا تفاوت بین کونه ولیا او اجنبی. عرض شود که فرمایشات مرحوم محقق ثانی که فرمودند مدلس عاقد است، این حرف درستی نیست. عاقد یعنی متولی خوندن عقد، فقط متولی خوندن عقد چرا مدلس باشه؟ اون چیزی که از ظاهر اخبار به دست میاد، مثل حسنه حلبی و معتبره داوود ابن سرحان، اینه که استناد تدلیس به کسی است که متولی امر نکاح باشد. متولی امر نکاح معنای عاقد نیست. الان خیلی از آقایون و بزرگان عقد میخونن، ازشون وقت میگیرن، آقا ما فردا پس فردا فلان روز میخواییم بیایم اونجا عقد بخونیم، میان پیش این آقا، ایشون فقط یه عقدی میخونه. آیا عرفاً میگن ایشون متولی امر نکاح هست؟ به کسی که عقد میخونه، صرف عقد رو میخونه، که نمیگن متولی امر نکاح. منکهی هم که در روایت آمده به معنای عاقد نیست. منکهی که در روایت آمده یعنی کسی که عرفاً نکاح به او نسبت داده می شود و میگن او انکاح کرد، این بود که این دختر رو شوهر داد، این بود که برای این مرد زن گرفت. متولی امر نکاح اینه، نه مجرد کسی که عقد خونده بشه، عقد رو بخونه. در واقع مدلس حقیقت شرعیه که نداره، که بگیم روایات برای ما مدلس رو تعریف کردن و این به جز حقیقت لغوی و عرفی است، خودش یه حقیقت شرعیه دارد. یا بگیم در روایات مدلس رو مجازن استفاده کردن، عرف یک کسی رو میگه مدلس، روایات کس دیگه میگن مدلس، در غیر ماوضعله داره استعمال میشه. مدلسی که در روایات آمده همان مدلس عرفی است، همان کسی که عرف به او بگوید مدلس. اگر بیان پیش یه آقایی عقد بخوام بخونن، ولو این آقا میداند که این مرد فلان عیب را دارد، و به طرف مقابلم نگفته، اگه بخواد عقد بخونه، بعد از عقد طرف مقابل میاد میگه تو سر ما کلا گذاشتی؟ میگه من چی کاره بودم؟ شما فقط اومدید به من گفتید عقد بخون، من عقد خوندم، به من چه ربطی داشت که بخوام بگم که این عیب هست یا نیست؟ اگر از من پرسیده بودید یا کار نکاح در اختیار من بود و من مخفی می کردم یا دروغ می گفتم؟ بله. اما شما طرفین با هم دیگه پاشوید اومدید پیش من گفتید عقد بخون، من عقد خوندم. من کاره ای نبودم در نکاح، مدخلیتی نداشتم در نکاح که بخوام اینو مطرح بکنم. عرف هم این حرفو میپذیره. از کسی پذیرفته نیست که متولی امر نکاح باشد، نه فقط متولی عقد. کسی که متولی امر نکاهه، بله بهش میگن آقا تو چون داشتی این کارو انجام میدادی، از صفر تا صدش به عهده تو بود، کارو داشتی پیش میبردی، اینا رو هم باید میگفتی. طرف مقابل به احترام ریش سفید تو و به احترام این که تو آدمی هستی که آدم موثقی هستی و دروغ نمیگی و حتما تحقیق کردی، اینا رو پذیرفته، اعتمادن بر تو این کارو کرده. در عاقد که اعتمادن بر عاقد که نمیرن نکاح بکنن، فقط همه کارا رو تمام میکنن، میگن آقا تو عقد رو بخون. بنابراین اگر کسی فقط متولی عقد باشد، ولو این که میداند یکی از طرفین عیبی دارد و نگفته و اینم مطرح نکند، به این نمیگم مدلس، چون این شخصی مدلس نیست.
گفتن که فرمان کن بکردم فرمولا، گفتن دکتر که پدر دکتر اسم چه را گفتن که عبدالحق نیست. من این مطلب متحده شدم که سویه چی ها را که گفتن که آشهده بودیم عبدالحق بعد گفتن کجا هست؟ گفتن یه عیب شما نکاب کنیم گفتن نه یه عیبیه دلانم نمیم که اون کشید ما گفتن که نکاب کنیم من نکاب کنیم بعد معلوم شد که دختر هندو بوش یا شده پدر شرکت نکرده که هندو بود.
خب طرف مقابلش میدانست؟
من نمیدونست.
تو ندونه، تو که طرف نکاح نیستی، که تو عاقدی. طرف مقابل اگر میدانست خب اشکال نداره. خب میدونست چه اشکال داره؟ عاقد که نباید راضی باشه، که به عاقد چه ربطی داره؟ عرض شود که بله، همینطور اگر کسی که فقط مباشرت داره در برخی از مقدمات نکاح، مثل پیام رسانی، بره به این خانواده بگه که فلانی دختر شما رو میخواد، همین بگه، بقیه شو دیگه خودت میدونی، به من ربطی نداره. وظیفه او این نیست که بیاد ای به اون رو هم بگه، یا آقا من کارم فقط پیغام رسانی بود، فقط بیام بگم اون دختر تو رو میخواد، بقیهش تحقیقش و بررسیش و اینا به عهده خودت، به من ربطی نداره. بله میدونستم عیب داره، اما من وظیفه‌م این نبود که عیب رو هم بگم، خودت میرفتی تحقیق میکردی به دست میورد. من که نگفتم دخترتو به او بده، خیلی آدم خوبیه، عیب نداره، فلان اینا رو گفته بود، بله اینا رو نگفته، فقط گفته فلانی دخترتون بود. خب این مدلس به حساب نمیاد. به عبارت دیگر تدلیس عرفاً به کسی استناد داره که وظیفه بیان عیب در نزد او محول به او، در نزد عرف محول به او باشد، یعنی عرف بگه این عیب را او باید میگفت، وظیفه او بود که بگه، وگرنه تدلیس محقق نیست. اگر کسی عرفاً وظیفش این باشه که بگه و نگه، کوتاهی کرده مدلس. فلذا مرحوم صاحب جواهر هم میفرماید لا مدخلیت للاجنبی المباشر للفظ العقد، و الانکاح الموجود فی النسل لا یراد منه مباشره العقد بل المراد من یسند الیه التزویج علی وجه اسناده الی الاولیاء العرفیین الذی یکون العقد علیها احد ما وقع بامرهم من مقدمات النکاح و هو الذی یراد منه الاعلام بالامر و اظهار الحال للزوج. عرف از او توقع داره که بگه، از چنین کسی متوقع است که بیاد عیبی اگر هست بیان کنه، نه از مجرد عاقد. کما انه هو الذی یسند الیه التفرید به ترک الاخبار. این بحث ما در فرع اول، بقیه بحث انشالله باشه اوسه جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.